در خدمت جناب آقای مهر محمدی، رئیس دانشگاه فرهنگیان هستیم. ممنون از لطفتون که این وقت رو به ما دادید. شما در کتاب خودتون با نام بازاندیشی فرآیندهای یادگیری، یادگیری و تربیت معلم فرمودین که زمان ساده اندیشی و برخورد ساده لوحانه با امر خطیر معلمی به سر اومده. لطفا بفرمایید که برای یه برخورد فکورانه حالا با این امر چه برنامه‌ای شما دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خیلی متشکرم از شما و فرصتی که در اختیار من قرار دادید از طریق سایت شما با مخاطبانتون که اینطوری که پیداست اکثر معلمان شاغل هستند بتونم ارتباطی برقرار بکنم. برای شما و دستاندرکاران سایت هم آرزوی توفیق در خدمت به اطلاع و ارتقای کیفیت تعلیم تربیت کشور رو دارم. درباره این سوال که زمان ساده اندیشی به سر آمده است، یادم نیست کی گفتم کجا گفتم، اما چه من گفته باشم چه نگفته باشم حرف درستی است و تفسیرش هم در واقع اجمالا همین است که ما به معلمان باید نگاهمون به مثابه عناصر حرفه‌ای و دارای قدرت تشخیص باشه. دیگه این که در جای دیگری برای معلمان نسخه بپیچند و برای اونها تعیین تکلیف بکنن به سر آمده و معلمی رو در حقیقت این گونه نگاه کردن که عبارت است از جایی که یا در واقع معلم کسی است که نسخه‌هایی که دیگران براش پیچیده اند رو عمل میکنه، این دون شأن معلمان دانسته میشه و شخصیت حرفه‌ای و شخصیت عرض میکنم بالنده و فکوری که معلم باید داشته باشد رو زیر سوال میبره. فرآیند تعلیم تربیت گفته شده است که فرآیند بسیار پیچیده است. کسی که مدیریت این فرآیند رو به عهده داره و بدونه که با سیستم پیچیده سر کار داره و بعد بنابراین در رفتار خودش این پیچیدگی ها منعکس باشه. پیچیدگی ها در رفتار اگر بخواد انعکاس پیدا بکنه در رفتار معلم، معناش این نیست که بعد دیکته دیگران رو در واقع عمل بکنه، به اون چه که دیگران دیکته میکنن عمل بکنه. بعضی ها تا این تعبیر رو به کار بردن که مکان انجام پژوهش‌های تربیتی دیگه از دانشگاه به کلاس درس منتقل شده. یعنی میگن یعنی کلا معلم بایستی محوریت داشته باشه در تولید دانش حرفه‌ای، تو دانش حرفه‌ای باید در کلاس درس تولید بشه. یک معلم با امر در واقع تدریس خودش، با تکالیف و ماموریت‌های تعلیم و تربیتی خودش، اگر از این منظر نگاه بکنه که فقط مأمور نیست که دانشی رو عرض می‌کنم به شکل کاملا مستقیم و با همون روش‌های سنتی به مخاطب منتقل بکنه و خیلی دقیقه این رو نداشته باشه که مثلا آیا مخاطبانش اونطوری که باید شاید به یادگیری و به فهم نائل میشوند یا خیر. اگر این نگاه کنار گذاشته بشه، طبیعتا اون چه که جایگزین میشه همون نگاهی است که گفته میشود نگاه به فرآیند تعلیم و تربیت به عنوان به تعلیم و تربیت و فرآیند تعلیم و تربیت به عنوان یک امر پیچیده به مثابه یک سیستم پیچیده است و مدیریت این فرآیند هم طبیعتاً اون وقت بایستی که در رفتار خودش این پیچیدگی‌ها رو نشون بده. از جمله این پیچیدگی‌ها میتونه در رفتار پژوهشگرانه و فکورانه تبلور و تجلی پیدا بکنه.
ممنون از لطفتون. آیا این رفتار فکورانه در انتخاب معلم‌ها هم الان داره صورت میگیره؟ چون فرآیندی که برای حضور در تربیت معلم‌ها هست، خب خودتون کاملاً آشنا هستید. به نظر شما آیا این منطقیه مثلا این گونه جذب معلم ها در سیستم آموزش پرورش، یا نه میشه بهتر از اینها هم بود؟
تربیت معلم و جذب در واقع نیروهای جدید به عرصه معلمی به نظرم مسئله خیلی مهم و حساس است و به عنوان یک مسئله ملی من همیشه گفتم باید مورد توجه باشه و ما فرصت بدیم به صاحب نظران دلسوزان و به هر حال کسانی که شایستگی اظهار نظر در این زمینه دارن رو که واقعا اظهار نظر بکنن. پرونده این که ما چگونه میتوانیم به انتخاب بهترین ها برای ورود به عرصه معلمی نائل بشیم، این پرسش رو دیگران و همه افراد صاحب صلاحیت بهش بپردازند و پاسخ بدن. بنابراین پرونده بحث این که ما با چه روشی میتوانیم بهترین استعدادها رو جذب حرفه معلمی بکنیم و وارد دانشگاه تربیت معلم بکنیم، این به نظرم پرونده مفتوحی باید انگاشته بشه و من در این باره نظراتی هم داشتم قبلا عرض کردم. البته خب فعلا بر اساس اونچه که در دانشگاه فرهنگیان داره عمل میشه طبق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، ما داریم از دانش آموختگان دبیرستان، فارغ التحصیلان دبیرستان تحت ضوابط و شرایطی با رعایت استانداردها و عرض میکنم ملاک ها و معیارهایی استفاده میکنیم و سیستمی نیست که عرض میکنم خیلی بی حساب و کتاب باشه، حساب و کتابی درش هست، قواعد و عرض میکنم استانداردها و خلاصه تدابیر قابل اعتنایی درش به کار گرفته شده. ما الان دو دوره دانشجو گرفتیم، دوره سوم رو هم انقریب با همین سیستم در واقع پذیرش خواهیم کرد که از بهمن 93 شروع به کار میکنن. با تمام این اوصاف همون که ابتدا عرض کردم، پذیرش دانشجو، انتخاب دانشجو، انتخاب بهترین ها، بهترین استعدادها، علاقمندترین ها و اینکه در واقع چه کسانی عشق به معلمی دارن و ظرفیت کار تربیتی کردن و کار پرورشی کردن رو دارن، اینکه چگونه میتونیم به این مهم دست پیدا بکنیم، بعد یه پرسش مفتوح، یه پرونده بازی باشه و دربارش اظهار نظر بشه، چه بسا به روش های دیگری هم غیر از روشی که الان عمل میکنیم بتوانیم به این هدف نزدیک بشیم.
ممنون از لطفتون. در رابطه با آموزش های ضمن خدمت چطوری دانشگاه فرهنگیان میتونه برای کیفیت بخشیش وارد عمل بشه؟
سوال بسیار خوبی است. اکثرا از ما این سوال رو میکنن که دانشگاه فرهنگیان چگونه میتونه وارد عرصه آموزش ضمن خدمت بشه، اما شما پرسشتون پرسش دقیق تری است که برای کیفیت بخشی چگونه میتونه وارد بشه. واقعیت قضیه این است که نسبت به کیفیت آموزش های ضمن خدمت یا توسعه حرفه‌ای و عرض میکنم بهسازی منابع انسانی با هر عنوانی که بخوایم ازش نام ببریم، باید دغدغه کیفیت به طور بسیار جدی‌تر از اون چیزی که الان هست مطرح بشه. دانشگاه فرهنگیان در جهت ارتقای کیفیت از جمله کارهایی که میتونه بکنه و داریم در واقع روش فعلا بحث میکنیم، برنامه ریزی میکنیم با همکارانمون و باید در نهایت در سطح مدیریت عالی وزارت آموزش پرورش براش تصمیم گیری بشه، اجمالا این هست که ما به جای اینکه مستقیما وارد عرصه آموزش بشیم و آموزش با کیفیت رو در عرصه آموزش های ضمن خدمت عهده دار بشیم، که اون هم خب به هر حال کاری است که میشه بهش توجه کرد، اما مهمتر از اون در تضمین کیفیت اینه که ما سنجش کیفیت های خروجی و سنجش در واقع اون قابلیت ها، اون صلاحیت هایی که باید شرکت کنندگان در یک دوره آموزشی بهش میرسیدن، اون رو ما انجام بدیم. یعنی نهایتا از مجموعه کسانی که هر دوره ضمن خدمتی رو میگذرونن، دانشگاه فرهنگیان تعیین بکنه چه کسانی میتوانن گواهی صلاحیت دستیابی به اهداف دوره یا شایستگی‌های مورد نظر اون دوره رو میتوانن دریافت بکنن و چه کسانی نمیتوانن دریافت بکنن. دیگه در واقع آموزش ضمن خدمت فقط منتهی نشه به گواهی عرض میکنم صرف حضور و اون گواهی بیاد در واقع در سیستم اداری مورد استفاده قرار بگیری، که خب خیلی از شاید بشه گفت انگیزه های عرض میکنم فعلی برای حضور در این آموزش ها به جهت این امتیازات اداری است. ما مخالفتی نداریم با اینکه در واقع برای حضور هم گواهی حضور در دوره ها صادر بشه و بالاخره مشخص بشه که چه کسانی در دوره هایی در چه دوره هایی شرکت کردن و چه آموزش هایی رو دیدن، اون هم در جای خودش مهمه، اما بسیار بسیار مهمتر از گواهی حضور گواهی صلاحیته و ما دانشگاه فرهنگیان رو فکر میکنیم باید در جایگاهی دیده بشه که گواهی صلاحیت صادر بکنه. گواهی صلاحیت یا گواهی دستیابی به اهداف دوره، این دیگه برای همه شرکت کنندگان صادر نمیشه، یعنی ممکنه 50 نفر گواهی شرکت بگیرن که درست هم 50 نفری هستن که در دوره شرکت کردن و از میان اینها ممکن است در واقع تعدادی موفق به گرفتن گواهی صلاحیت بشن، تعدادی هم نشون. این در واقع سازوکار اگر تزریق بشه به سیستم ضمن خدمت به نظر میرسه که خیلی میتونه در ارتقای کیفیت موثر باشه.
بسیار عالی. حتی تربیت خود اساتید هم میتونه،
البته بله، ما در تربیت اساتید هم به همین صورت اونجا هم در واقع ما به طور کلی بحث سنجش صلاحیت ها و شایستگی ها رو به طور جدی روش متمرکز هستیم، برای حتی مدرسان خودمون، استادان خودمون در دانشگاه هم به اصطلاح ما تشکیلاتی رو پیش بینی کردیم تحت عنوان تشکیلات بالندگی حرفه‌ای، که این تشکیلات بالندگی حرفه‌ای هدفش فقط همینه، ارتقاء سطح توانمندی‌های حرفه‌ای استادان خودمون. بنابراین این استادان یه جوری در خدمت آموزش زمینه خدمت هم میتونن قرار بگیرن، از اون طریق هم این تأثیر بر بهبود کیفیت میتونه اتفاق بیفته.
بسیار عالی. جناب آقای میر محمدی عزیز، شما در سال 88 به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شدید و خب بنده هم از شاگردان شما خیلی تعریف شما رو شنیدم، از شیوه تدریستون، از ارتباط با دانشجویاتون، و میخواستم راز موفقیت خودتون رو توی تدریس بگیم و حالا راهکارهایی که همکارانی که این صدا رو میشنون بتونن سر کلاس اجرا کنن و مثل شما یه مدرس موفق باشن.
یک عنصر موفق آموزشی در درجه اول یک عنصری است که کفایت اخلاقی درش تبلور جدی باید داشته باشه، یک عنصر اخلاقی باید باشه در حد مقدور، در حد حتی میشود گفت مطلوب. اخلاق عرض میکنم معلمی و شخصیت و منش معلم بسیار از روش او، از دانش او، بسیار بیش از روشی که او به کار میگیره و دانشی که او دارد و میخواد منتقل بکنه میتونه تأثیر گذار باشه. من نه اینکه در واقع بخوام بگویم این چنین بودم، اما این رمز رو، این راز رو بهش پی بردم که موفقیت در گرو رفتار اخلاقی است و معلم بایستی واقعا در یک سطح بسیار مطلوب اخلاقی با مخاطبان خودش برخورد بکنه. معلم باید در واقع وظیفه خودش رو در درجه نخست یک وظیفه انسانی اخلاقی بدونه، کار تعلیم و تربیت و کار مربیگری رو به عنوان یک وظیفه انسانی الهی و اخلاقی در نظر بگیره و سعی بکنه در واقع تمام عرض میکنم اون فضائل اخلاقی در رفتارش، در عرض میکنم گفتارش، در کردارش تبلور پیدا بکنه. من عرض میکنم، باز هم تأکید میکنم، نه اینکه این گونه باشم، ولی این راز رو بهش پی بردم و من توصیه میکنم همه معلمان از این جهت خودشون رو مورد ارزیابی قرار بدن.
بسیار عالی، ممنون از لطفتون. دست شما درد نکنه.
سلام، ممنون دارم.